والصلاة والسلام على رسول الله وآله أجمعين لا سيما على بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو هفته گذشته درباره مسائلی که باید همتون انشاءالله یاد بگیرید عرایضی عرض شد و در مسئله خداشناسی به قدری که از قرآن مجید و احادیث استفاده می شود چند هفته‌ای مطالبی عرض می کنم. امیدوارم خوب دقت کنید. من تا بتوانم مسائل رو توضیح می دهم. در آیاتی که امروز تلاوت شد ابتدا جریان حضرت موسی و فرعون بیان شد که موسی علیه السلام با آیات و بینات به نزد فرعون آمد. طبعا همه انبیا که فرستادگان الهی بودند برای مردم در مرحله اول نشانهایی بسیار صریح و واضح می آوردند. مثلا در جریان حضرت موسی، حضرت موسی عصایش را می انداخت و اژدهایی یا مار بزرگی می شد، یا دستش را در گریبان می کرد، وقتی بیرون می آورد همه جا را روشن می نمود. از این قبیل معجزات همه انبیا داشتند. این برای مردم عوام بود که معجزه رو به اونها نشون میدادند و مردم عوام معمولی با معجزه بهتر گرایش پیدا میکنند و بهتر متوجه خدا می شوند. ولی دانشمندان، اهل تحقیق و به طور کلی مردم آخر الزمان، به خصوص مردم زمان ما، باید با علم و حکمت، با دانش، با تفکر، با استدلالات عقلی خدا رو بشناسند. ممکن است الان در این مجلس یک کوری ناگهان شفا پیدا کند و بینا شود و در کنار این عمل یک استدلال قوی عقلی برای همین شما در اثبات وجود خدا گفته شود. اینجا مردم و حتی همین جمع شاید دو دسته شوند. اون دسته ای که کور را میبینند شفا پیدا کرده، زودتر به خدا ایمان بیاورند و آرامش پیدا کنند در مقابل اون استدلال قوی عقلی. یه عده هم اون استدلال قوی عقلی را بهتر قبول می کنند. با همین قبول کردن و ایمان آوردن انسانها شناخته می شوند که کدام یک عمیقاً و علماً و با حکمت به حقایق متوجه می گردند و کدام دسته با یک مسائل ظاهری و در یک بررسی کامل انسان متوجه می شود که خدای تعالی مردم قبل از زمان پیغمبر اکرم را عوام دانسته و بیشتر با معجزات این گونه‌ای کور شفا دادن، فلج را شفا دادن، مرده را زنده کردن و اثار و انداختن و اژدها شدن و امثال اینها مردم قبل از پیغمبر چون مردم تقریبا عوامی بودند اونها را به خدا متوجه کردند. ولی وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، خدا به او کتاب داد، علم و حکمت داد. علم و حکمتش را در سطح معجزه قرار داد. اون چنون این علم و حکمت برای مردم ارزشمند بود که دانشمندان بزرگ دنیا را متوجه خدا کرد. تا امروز که طبق آماری که گرفته شده شاید 1% و بلکه کمتر کسانی باشند که معتقد به خدا نباشند و باید پیرو همین حرکت ما هم حرکت کنیم. آیات الهی رو تنها در معجزه، اون هم معجزات ظاهری ندانیم، بلکه آیات پروردگار یعنی نشانه‌های خدا را در همه چیز تصور کنیم. مثلا یکی از چیزهایی که خدا را کاملا نشان می‌دهد با راهنمایی فکر و عقل همین موجوداتی است که در عالم هست. درباره نظم عجیب عالم و وحدانیت خدا به وسیله استفاده از وحدت مصنوع در هفته گذشته عرایضی عرض شد. وحدت مصنوع دلالت بر وحدت صانع می کند. نظم عجیب عالم دلالت بر ناظم واحدی دارد. در میان حیوانات بحثی است که حیوانات دارای شعور حیوانی هستند. شعور حیوانی همون چیزهایی است که حیوانات برای بقا و حیات خودشون دارند. مثلا هر حیوانی را که شما بررسی کنید می‌بینید هم می‌داند چه باید بخورد. گوشتخوارها گوشت می‌خورند و گیاهخوارها گیاه می‌خورند و هر حیوانی می‌داند چگونه توالد و تناسل کند. هر حیوانی می داند که داروی امراضی که متوجه او می شود چیست و بالاخره به حیاتشون ادامه می دهند و حیات خود رو حفظ می کنند. بر این اساس یه سوال پیش میاد که اینها اون چرا که می دانند از کجا یاد گرفتند؟ چون به ذاته نمی توانند هر چیزی را خودشون بدانند. مثلا حیوانات در موضوعات مختلف، شما اگر کتابهایی که درباره موریانها و مورچگان و حیواناتی که دست جمعی زندگی می کنند دقت کنید، میبینید کارهای عجیبی که هنوز بشر به اون نرسیده انجام میدهند. کتابهایی در باره موریانه و مورچه و زنبور عسل نوشته شده که گاهی خوندنش جنبه باید درسی پیدا کند. یک موریانه در مهندسی، یک زنبور عسل در مهندسی اون چنون قوی کار می کند که شاید مهندسین انسانی بعد از سالها درس خوندن نتوانند مانند اونها کار بکنند. من نمیخوام حالا درباره زندگی مورچگان و موریانه و زنبور و عسل و امثال اینها برای شما صحبت کنم و وقتتون رو بگیرم. شما میتوانید خودتون مطالعه کنید در زندگی حیوانات، چون حیوانات رو خدا عقل نداده، حیوانات قوه تفکر ندارند و باید هم بمانند. خدا به اونها الهام می کند یا حتی وحی می کند. پروردگار متعال دقیقاً به مورچه، دقیقاً به موریانه، دقیقاً به زنبور عسل وحی می کند که چه بکن و چه نکن، چگونه خودت رو حفظ کن و چگونه مفید برای مردم باش. و اوهینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور عسل وحی کردیم که از کوهستانها برای خود خانه اتخاذ کن، چون اونجا گلهای بیشتر، هوای بهتر و برای مردم عسل تهیه کن تا اونها استفاده کنند. درباره مورچگانم داریم، درباره سایر حشرات و حیوانات تقریبا به همین مضامین در روایات هست. اینها چون شعوری دارند ولی عقل و تفکر ندارند، باید خدای تعالی با اونها مستقیم حرف بزند، عیناً مانند بچه خردسالی که هنوز عقل و تفکری ندارد. میبینید پدر با او حرف میزند، راه نماییش میکند، دستش را میگیرد و نمیگذارد به حال خودش باقی بماند. با بچه خردسال بیشتر توجه میشود، بیشتر با او حرف میزنند، ولی وقتی که همین کودک خردسال به عقل و فکر و علم رسید، توانست خودش فکر کند، تعقل کند، میبینید پدر گاهی یک مسائلی را هم که میداند به مصلحت اوست به او نمیگوید، با خودش یا به زبان حال به اون فرد، به اون فرزند میگوید که باید خودت فکرت رو به کار بیندازی و از عقلت استفاده کنی. خدای تعالی هم نسبت به حیوانات اینطوره. حیوانات نمی توانند خودشون گلیم خودشون رو از آب جمع کنند، لذا خدا بهشون وحی میکنه، با اونها صحبت میکنه، با اونها راهنماییشون میکند و اونها را هدایت میکند. اونجا که حضرت موسی به فرعون گفت ربی الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من میدونی چیست؟ اون کسی که همه چیزها رو خلقتش رو بهش داده، مثلا اون حیوانی که گوشت خوار است به او دندان نیش داده، اون حیوانی که علف خوار است بهش نداده، و همینطور سایر چیزها از قبیل معده و از قبیل مثلا دستگاه هاضمه. اول خدا اعطا کل شیء خلقه، عطا کرده هر چیزی رو خلقتش را، و بعد هدایتش کرده. هدایت مستقیم از جانب پروردگاره. من یه وقت گفتم، یه مثالی زدم، وقتی که مرغ دانه های خوب رو از میان دانه های بد جمع می کند، در اون وقت یه مشت شما این کار رو کردن، یک مشت گندم از چوب ساختن شبیه به گندم های معمولی که اگر جلوی شما میگذاشتن شما فرقی بین گندم طبیعی و گندم چوبی نمیگذاشتید. اینها رو مخلوط کردن ریختن پیش مرغ، مرغ تمام گندم های طبیعی رو جمع کرد و خورد، و گندم‌های چوبی درست شده رو در جا گذاشت. اینجا می‌دونید چه میشه؟ و باید این اعتقاد رو داشته باشید و انشاءالله خواهید داشت با تفکر در آیات الهی. اینجا وقتی مرغ نوک به زمین می‌زند، خدا بهش میگه اینو بخور اونو نخور، اینو بخور اونو نخور. به همین مباشرتاً، به همین صراحت، و خدا تمام موجوداتی که در عالم هست، اون همه حشرات، اون همه حیوانات، اون همه درندگان، همه رو همینطور دارد هدایت می کند. ربی الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما بشر اون جوانیست که به سن مثلا 20 سالگی رسیده و به بعد، بشر رو خدای تعالی میگه من بهت عقل دادم، تفکر دادم، انسانیت دادم، قدمهاتو بردار، بیا تا خلیفت الله شوی، جلو بیا تا چشمت عین الله، گوشت اذن الله، زبانت لسان الله شود، اونقدر جلو بیا تا خلیفه من، جانشین من، مثل اعلای من در روی زمین باشی. من اگر به تو بگم این را بخور اون را نخور، تو مثل یک حیوان بزرگ میشی، به خودت وقت میگذارم، بهت اختیار میدم، بهت تفکر دادم، تو رو یکی و خودم را یکی حساب کردم، تو به من بندگی کن، راه نمایی هایی به تو دارم که با عقلت با تفکرت باید پیش بروی و از همه چیز استفاده کنی، و تو گل سرسبد مخلوقات منی. خدای تعالی با ما اینطور رفتار کرده. خدا رحمان است نسبت به همه حیوانات، و در ابتدا و گاهی برای انسان به انسان روزی می‌دهد، ولی نه اونطور که به حیوانات روزی می‌دهد. تو اگر مثل یک حیوان، مثل یک مورچه رفتی در لانت، سر تا سر زمستان را خوابیدی، به تو روزی نمی دهد، به تو تفکر داده، عقل داده، گفته است حرکت کن. روایت است، حدیث قدسی است که فرمود یا ارض لا ترزقی عبادی، ای زمین به بندگان من روزی نده، الا به کد الیمین، مگر با بازو، با زور بازو، با کارهایی که با دستش انجام میدهد. چرا؟ به خاطر اینکه عقل تو رو به کار بیاندازه، عقل تو اونچنون به کار بیاندازد که بخواهی فضا رو تسخیر کنی. تسخیر فضا رو خدا از روز اول برای بشر قرار داده، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اما از راه خودش، فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نفوذ کنید در آسمان ها و نمی توانید نفوذ کنید مگر کار کنید، مگر فکر کنید، مگر عقلتون رو به کار بیاندازید. پسر شما در سنین مثلا 14 ساله، 15 ساله هست، یک روزنامه میگیرید، میرید جلوش میگذارید، میگید این جدول ضربهاش رو، این جدولش رو تو حل کن. چرا این کار رو میکنید؟ چه فایده داره؟ میگید فکرش بیکار میفته، حافظه اش بیکار میفته، کار میکند. این مغز باید کار کند، همونطوری که اگر شما یک روز ورزش نکردید ممکن است ضعفی بر بدنتون حاصل شود، همینطور اگر فکرتون رو به کار نینداختید ممکن است فکرتون خمود بشه. من غالبا گفتم اینهایی که خیلی استخاره‌ای هستن، یعنی تا به مشکلی برمیخورن استخاره میکنن، اینها اکثرا فکرشون منحته. ولی اول باید فکر کرد، کاملا اطراف قضیه رو بررسی کرد، خوب به عمق مسائل متوجه شد. اگر باز هم سر دوراهی موند، از افکار دیگران استفاده کند، چون یکی از راه‌های موفقیت انسان استفاده از افکار دیگرانه. شما فکر نکنید مثلا یه نفر در اتاق آزمایشگاهش نشسته و هواپیما رو اختراع کرده و صبح فردا شب اومده توی فرودگاه هواپیما رو به آسمان فرستاده. ده از سالها قبل از میلاد مسیح، اون چه که تاریخ به ما میگه، فکر بشر این بوده است که مثل پرنده ها بپرد. یک قدم اول رو یک نفر برداشته، قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم، تا امروز هواپیما در اختیار ما قرار گرفته. از افکار دیگران باید انسان استفاده کند. یه فرد مستبد خودخواهی نباشد، حتی از افکار کودکان گاهی انسان باید استفاده کند، باید همه رو به حساب بیارد. پیغمبر اکرم با اون همه عظمت خدای تعالی می‌فرماید و شاورهم فی الامر، در امور زندگی، در امور مختلف، در اموری که مربوط به اونها می شود با اونها مشورت کن. و اذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عزم کردید، خودت تصمیم گرفتی، از افکار مردم استفاده کردی و افکار مردم رو بر افکار خودت افزودی، اون وقت عزم کن، توکل به خدا کن و حرکت کن. و از این قبیل مسائل توی روایات زیاده. باید فکرتون رو رشد بدهید، افکارتون رو بالا ببرید. فکر وقتی که بالا رفت، اون وقت انسان ممکن است از مادیات خسته شد. این رو بدونید، مادیات چون محدوده، ممکنه برای ما هنوز که عقلمون خیلی رشد نکرده و در آزمایشگاه های علمی و اکتشافی زیاد واقع نشدیم، هنوز ما بخوایم در مادیات جلو بریم، اما به طور کلی انسان به جایی میرسد که به بن‌بست برخورد میکند. یعنی آسمان رو تسخیر کرد، همه مادیات تحت اختیارش قرار گرفتن. چون مادیات محدوده انسان به پایانش میرسه، این طبیعی است، و از اونجا بشر باید به فکر یک عالم بی نهایتی بیفته، یه عالم بسیار بالاتر. اگر فکرتون رو آیون رشد بدید و دائما به پیشرفت روحتون باشید و قضاهای مقوی به روحتون بدهید و علم و دانشتون رو زیاد کنید، اگرچه در علوم مادی هم زیاد کار کرده باشید، میبینید اینها آخرش محدوده، هم از نظر تو محدوده، هم از نظر جهان. از نظر تو محدوده، تو تا مردن بیشتر فرصت نداری. از نظر دنیا هم بالاخره همین دنیاست و بیشتر نیست، هر دوش محدوده. قدم رو انسان باید در جای بگذارد که نامحدوده. چرا؟ به خاطری که انسان خودش نامحدوده. خدای تعالی فرموده است در بهشتم اونقدر میمانید، هم فیها خالدون، خالدین فیها ابدا، همیشه در بهشت یا در جهنم فرقی نمی کند، همیشه خواهید دیگه. مرگ از بین می رود. روایت دارد که روز قیامت چند تا اعلامیه خدای تعالی به افراد بشر می دهد. یکی از اعلامیه ها این است که به احدی امروز ظلم نمی شه. این یک. دوم این که مرگ در عالم آخرت از بین رفته، هیچ کس نمی میرد. پس بی نهایت باید آدم جلو بره، باید دائما پیشرفت کنه. حالا اول کاری که بشر باید بکند این است که حکمتی که پروردگار در اختیارمون گذاشته از اون استفاده کنیم. یک فرقی بین حکمت و فلسفه همینجا باید گفته شود که من گفتم و اکثر شما دوستانی که تا حدی با عرایض من آشنا هستید هست، و اون اینه که حکمت متکی به وحی پروردگار است و هر کسی را که هرچه از عقلش، از فکرش، از فکر بشریش استفاده کرد حکمت نمیگن. حکمت یه مقدار مقدماتش مربوط به کار خود انسانه، بعد هم در ارتباط با پروردگار خدا بهش یا از طریق وحی که به انبیا بوده یا از طریق الهام که برای همه کس هست خدای تعالی به انسان میرسان. ولی فلسفه اینطور نیست. همه گفتند که هر چی که بشر با فکر خودش، حالا افکار بلند و متعالی مثل افکار سقراط و افلاطون و بوعلی سیناست فلسفه رو یافته، و افکاری هم هست مثل افکار بعضی از متفلسفین، کسانی که خودشون رو به فلسفه چسبوندند و چیزی از فلسفه نمیفهمند، اینها هم هستند. در این حال همه اینها محدوده. چرا؟ به جهتی که فکر بشر محدود. همه جا به بنبست میخورن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر بشر به بنبست میخوره و به تنهایی نمیتونه پیش ببره. اما کسی که پیرو حکمت، حکمت از جانب خداست. یه مقداری بشر باید فکر کنه، کار کنه تا برسد به حکمت. وقتی که رسید به حکمت دیگه راه بازه. تا حتی هفته گذشته عرض کردم تا خود بهشت، که در بهشتم میگن قرآن رو بخون و پیش برو. جایی که بنبست باشد متوقف انسان بشود نخواهد بود. بنابراین باید اول کاری که ما میکنیم از راه حکمت، از راهی که خدا راه نماییمون کرده، حالا حکمت رو به خودمون مستقیمن داده باشد که نداده، و یا حکمت رو به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار عنایت کرده که داده، و از اونها ما باید استفاده کنیم. بنابراین میخواییم بفهمیم که خدا رحمان است، به مردم نگاه کن، عقلتو کار بیانداز، ببین چه بشری رو، چه حیواناتی رو، چه حشرات ریزی رو خدای تعالی بهشون روزی میدهد. و ما من دابت فی الارض، خیلی عجیبه، هیچ جانداری، دابه به معنای موجود، تو این اتاق الان چند تا حشره در حرکت هست و روزی اینها چیست و غذاشون چیست؟ چرا چند تا مرغ توی قفس کرده باشید تا حدی اونم میدونید چه باید بهش بدید بخوره و چه آبی باید در مقابلش بگذارید؟ اما این حشراتی که یقیناً توی اتاق گرمی هست، حالا ریز یا درشت، موش باشه یا مورچه، فرقی نمی کنه، اینا هستن، شما به روزیشون می رسید. انتم تزرقونهم، انتم به اصطلاح تزرعونه، اون آیه شریفه، شما زراعت میکنید، شما روزی به اینها میدید، شما به اینها طعام میدید، یا ما این کار رو میکنید؟ میبینید این حشره همینطور هست، پشه رو زدید اصلا نذاشتید از بدن شما استفاده کنه، صبح میبینید بازم اون بالا سرحال نشسته. مورچه ها، شما حساب بکنید تو این برف عجیبی که الان اطراف تهران رو گرفته و به خاطر گرمی خانه های تهران فعلا خیلی برف نداره، اما در اطراف تا 1.7 متر به من همین دیشب خبر می دادن که هست. این حیوانات، این حشرات، این مورچه ها چیکار می کنن؟ سال بعد هم این همه شون ریختن بیرون، یه روز آفتاب میشه همه میریزن بیرون. اینا چه کار میکردن؟ این آب باید طبعا وارد سوراخی که تحت زمین هست وارد بشه، جوری خانه هاشون رو میسازن که آب میره اونجا، نمیشه آب نره، آب میره ولی اون قسمت فوقانیش نمیره و اونها سالم و زنده بیرون. شما یه مورچه رو بندازه توی آب حتما خفه میشه، اما اونجا با این که زیر زمینه خفه نمیشه، غذا میخوره، حالا یا با فعالیت خودش غذاشو تهیه میکنه یا مثل زنبور عسل. شما زنبورای عسل رو نگاه کنید توی کندو، اینها همشون در زمستان و هوای سرد رفتن تو اون مسدسی که دارن نشستن و غذا میخوره. قضا از کجا میارن؟ اصل خودشون، اصلی که به شما قدرت میده به خود اونها قدرت نمیده، اونو میخوان. یا سایر حیوانات، خودی رو اینا فکر کنید تا رحمانیت پروردگار رو تعلیم بگیرید. آقایون بیکار ننشینید، به خدا قسم روزی نیم ساعت بر هر مسلمانی به نظر من واجبه که بشینه درباره این موضوعات فکر کنید. آخه کی به اینها روزی میده؟ چطور میشه اینها روزی میخورن؟ به خود حضرت موسی قسم، اگر ما عقل داشته باشیم، فکر داشته باشیم، روزی خوردن یک مورچه از عصای حضرت موسی اژدها شدنش مهمتره. من یه وقتی اردبیل بودم، دیدم مورچه هاش اونجا خیلی ریزن. به دوستمون، اون کسی که میزبانمون بود، گفتم میدونید اینجا چرا مورچه‌هاش ریزن ولی در آفریقا مورچه‌ها اونقدر بزرگ هست؟ گفت نه. گفتم اینا حیوانات در ما شاید یک در سال یکی دو مرتبه بیشتر از زیر زمین بیرون نمیان، رشد نمی‌کنن ولی زنده. ولی هستن. فکر کنید، یکی از دستورات، نمیخوام، من عرض کردم من نمیخوام دستور به شما بدم، ولی دستور الهی است عرض میکنم. یکی از دستورات اینه که روزی چند دقیقه ای، چند ساعتی، کم کم طوری میشه که دائما شما در فکر همین مسائلید و به جایی میرسید از همین راه که خدا رو در همه جا میبینید. لو کشف القطاع مزدت و یقینا، حضرت نمیخواد خودنمایی بکنه و ما به اون مرحله نمیرسیم و ما رو به اصطلاح مردم جیزک بده. این کارو نمیخواد بکنه، میخواد به ما بگه که اگر شما هم قدمتون رو جای قدم من بگذارید، افکارتون مثل افکار من باشه، با افکار من حرکت کنید، به جایی میرسید که اگر تمام پرده ها، اصلا پردهی باقی نمیمونه، حجاب ها همه رفت میشه. مزدت و یقین، فرقی در یقینم پیدا نمیشه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. شما به کجا میتونید فکر کنید که فکرتون، عقلتون، توجهتون به خدا و قدرت پروردگار زیاد نشه؟ قدرت پروردگار، علم پروردگار، خدا همه رو میدونه کجا هستن، چه میکنن. اینها خیلی مهمه و به نظر من بر هر مسلمانی، مخصوصا شما که اهل تزکیه نفس و کمالات میخواید باشید یا هستید، واجبه. چون لقاء پروردگار از همین طریق به دست میاد، واجبه که در شبان روز مثل نمازتون، مثل روزتون، در واجباتتون بنشینید روی همین مسائل فکر کنید. این یک بحثی است در بین دانشمندان بزرگ، شعور حیوانی. یک بحثی است درباره نظم کنترل جمعیت حیوانات. کنترل جمعیت حیوانات هم خیلی مهمه. شما مثلا فرض کنید تو حوض منزلتون دو تا ماهی، یه نر، یه ماده میندازید، سال دیگه میبینید ماشاءالله هزار تا بچه کردن. خب همینجور تکثیر بشه تو دریا، یه وقت میبینید اصلا جایی برای آب باقی نمیگذارن تو همین حساب. ولی شما هر سال که تور رو میندازید، همون ده تا ماهی که هر سال میومده تو تورتون همون میاد. اینه کی تنظیم میکنه؟ جدا فکرشو بکنید، کی اینو تنظیم میکنه؟ یه تخم هندوانه میکارید، توی این هند، یه دونه از این هندوانه ها 100 تا تخمه، همشون بوته هندوانه میشه. یا مثلا در جاهایی که بعضی از چیزها هست که به بشر اجازه نمیده کنترلش بکنه، در یکی از ممالک اروپایی یک گیاهی از سنخ کاکتوس در میان خانه ها پیشرفت میکرد و یک حشره‌ای بود میومد اینو کنترلش میکرد، یعنی نمیذاشت زیاد رشد کنه. اینا با این حشره مبارزه کردن، حشره رو از بین بردن. اونقدر این گیاه رشد کرد توی تمام اتاقها، توی تمام خانه ها، هر چی می بریدن بیرون می ریختن باز هم زیاد بود. رفتن از همون حشره برداشتن آوردن همینجا، تکثیرش کردن که باز کار خودش شروع کنه. اوه که می تونه کنترل کنه. این حکمت ها رو کی به وجودات عنایت کرد؟ این مسائلی به عالم تکوین محبت کرد. سال هاست، میلیون ها سال حیوانات دارن تکثیر میشن، موجودات دارن هر حیوانی که بیشتر لازم بوده، ولو این که تکثیرش کمتر باشه بیشتر قرارش داده، مثل گوسفند. هر حیوانی که کمتر لازم بوده ولو تکثیرش زیادتر باشه، مثل گرگ، کمتر قرار. این تنظیم حیوانات رو کی میکنه؟
این عرایض رو عرض میکنم برای این که به دو صفت از صفات پروردگار خوب آشنا بشید، یکی علم خدا و دوم قدرت خدا. همین دو صفت شما رو به خدا میرسونه. یعنی روی علم و قدرت خدا فکر کنید، کم کم هرچی که میبینید خدا رو میبینید، هرچی که ملاحظه میکنید خودتون بنشینید فکر کنید چرا باید مرد این شکلی باشه، چرا باید زن اون شکلی باشه، چرا باید حیوانات در حیوانات جنس نرش زیباتر از مادرش باشه و در انسان جنس مادرش زیباتر از نرش باشه. اینو بشینید فکر کنید چرا، به فکر می بکنید ببینید چرا این کار. چون اونا زیبایی و زشتی رو زیاد نمی فهمن. باید حیوان نر رو نگه دارن، نسلش رو حفظ کنن، بشر نسلش رو حفظ کنه، حالا یا به هر دلیل دیگر. ولی در انسان این مسئله معلومه، حساب داره، حسابی باز کرده، اینطور و امثال اینا. لقد این توحید مفضل رو بگیرید، فارسی ترجمه شده، بخونید. حضرت صادق صلوات الله علیه برای تزکیه نفس توحید به اونها میگه. یه روز مفضل ابن عمر اومد کنار قبر پیغمبر اکرم، از اصحاب امام صادق بود، دید ابن ابل اوجا بعضی از این زنادقه تو اون وقتا زیادتر بودن، اینا نشستن به پیغمبر جسارت دارن میکنن کنار قبر پیغمبر. این خیلی عصبانی شد، اوقاتش تلخ شد، همه پردار عقب بشن، اوقاتش تلخ شد که چرا شما این حرفا رو میزنید درباره پیغمبر؟ دعوا کرد با اینا، گفتن تو کی هستی؟ خوب گوش بدید. اونجا چی شد؟ خوب گوش بدید. گفتم تو کی هستی؟ گفت من مفضل ابن عمر، شاگرد امام صادقم. گفتم تو شاگرد امام صادق نیستی. چرا هستم؟ گفتن ما با امام صادق تونتر از اینا حرف زدیم، هیچ وقت اوقاتش تلخ نشده و با ما دعوا نکرد. ببینید غضب صفات درونی مربوط به اصحاب امام صادق هم بوده، تو شاگرد امام صادق نیست. برورد خودش هم پشیمان شد که چرا من اینجور تند برخورد کردم، چون خدای تعالی در قرآن میفرماید و جادل هم بالتی هی احسن. و جوان یه روز پیش من اومد گفت آقا من خدا رو قبول ندارم، با من حرف میزنی؟ همینجور تو کانون بحث و انتقاد دینی نشسته بودم، گفتم اگر خدا رو قبول می‌داشتی که ما با تو حرفی نداشتیم، تو هم خدا رو قبول داشتی ما هم چی بگیم به هم؟ چون خدا رو قبول نداری بیا بشین حرف بزنیم. امام صادق رفت خدمت امام صادق، امام صادق فرمود که بشین. نشست، براش از خداشناسی حرف زد. اینی که من شروع کردم به این مطلب، چون هرچی زحمت شما کشیدید ما کشیدیم، دیدیم که خیلی موفقیت اونطوری که من میخواستم نشده، گفتم بشینیم یه قدری درباره توحید و خداشناسی حرف بزنیم. حضرت یک کتاب ها توحید مفضل، اونایی که دیدن میدونن، یک کتاب مطلب فلسفه نبافت. حضرت امام صادق برای مفضل خدمتتون عرض شود که از بعضی مسائل عرفانی صحبت نکرد. آخر عرفا میگن ما باید ریاضت بکشیم تا خدا خودشو به ما نشان بده. این تا یه حدی بعد از یک مراحلی شاید درست باشه، اما از اول نه. چی گفت؟ گفت به این حیوان نگاه کن، به فلان کبوتر نگاه کن، به طاووس نگاه کن. براش توضیح دادن که انشاءالله در اون کتاب بخوانید. براش توضیح دادن، کم کم اینها رو یاد گرفت و اون اخلاقیاتش انسان میدونید چرا بعضی وقتا عصبانی میشه، غضب میکنه؟ برای اینکه راه دیگه‌ای برای فرار از این مخمصه نداره، خودشو میخوره. اگر شما دلائل کافی برای اثبات وجود خدا داشته باشید، میشینید قشنگ همونطور که عرض کردم، تو اگر به خدا معتقد بودی ما با تو حرفی نداشتیم، حالا حرف داریم. و حرف حق هیچ وقت با غضب کاری انجام نمیده. پس بنابراین به علم و قدرت پروردگار تفکر کن. علم و قدرت پروردگار هم همه جا هست. شما همین گلدونایی که اینجا هست نگاه کنید، اصلا تو فکرش هم نیستیم. بله، گل خوبیه، سبزی خوبیه، تو زمستان اینجا سبزه، همین اندازه کافیه. برو ببینیم برگ ها چطوری تنظیم شده. این همه گل، یه روزی پهلوی یک گلستانی تقریبا یه جای پر گلی بود، من با یه نفر ایستاده بودم، او به من میگفت خدای مهربان، خدای رحمان، خدایی که تو رو از هر چیزی بیشتر دوست داره، به تو گفته چه گلی رو دوست داری برات درست کنم. قبل از اینکه تو انتخاب کنی برات همه رو درست کرده که هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی. یک گلدان خریدید، بردید توی خونه بشینید فکر کنید، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. فکر کنید ببینید چطور اینها تنظیم شده. به خدا قسم آیون، اگر فکر نکنیم فکرمون مختل میشه. ببینید اینا که اهل دنیا هستن، هرچی هم میگیم امام زمان، میگن بله ما انشالله انتخاب میشیم برای وکالت مثلا دیگه. امام زمان همه کار است؟ نه، مردم باید انسان رو دوست داشته باشن تا رأی بدن. امام زمان کارا رو زیر رو میکنه، همه مردم تو دوست داشته باشن در این مورد رأی نمیاری. میگه بله آقا خیلی لطف دارن، حالا اگه شیعه باشه و اگر ایرانی باشه و اینا، آقا خیلی لطف دارن، ولی از تو حرکت ایر یاد و ان لیس للانسان الا ما سعى. انسان سعی خودشو به همون معنایی که در اول عرایزم کردم باید بکنه. چرا؟ به جهت اینکه فقط و فقط فکرش مختل نشه. عقل خدا به انسان داده، فکر رو انسان دارد و باید اینها رو به کار بیاندازه، درست. اما بقیهشو باید با خدا، با امام زمانش مرتبط بشه. یه روز جمعه امروز متعلق به حضرت ولی عصر ارواحنا فداست. یک کلمه، آقا ما از خودمون هیچی نداریم، تا اندازه که فکرمون باید پیش بره فکر میکنیم، تا اندازه که باید عقلمون فعال باشه به کار میاندازیم، اما بقیهش با شما. ان لله علی الناس حجتین، خدا برای انسان دو حجت قرار داده، حجت ظاهره و حجت باطنه. یه حجت ظاهری است که انبیا هستن، رسول هستن، اونها سرچشمه همه حقایقند و ائمه اطهار علیهم السلام هست، این حجت ظاهری. و حجت باطنه العقول، حجت باطنه عقل. عقل تو فعال کن، رشد داشته باش. شما توی مدرسه هم اگر معلم باشید، اون بچه بیشتر توجه دارید که فکرش بیشتره، عقلش بیشتره، فهمش بیشتره، اون بیشتر توجه دارید تا خدای تعالی و امام زمان بهتون توجه کنن. فکر تو فعال کن، عقل تو فعال کن، روزی نیم ساعت بنشین به آیات الهی توجه کن لااقل. وقتی که این نیم ساعت رو شما ادامه دادی، کم کم میبینید لذت میبره انسان، خیلی انسان لذت میبره. بعضی از لذایز هست که ما هنوز نچشیدیم و الا ول نمیکنیم. شما چند دقیقه بشینید بگید خدا جان قربان این کاری که خوبی که انجام دادی برم. اگر من چشم نمی داشتم چه می شد؟ اگر من زبان نمی داشتم چه می شد؟ اگر مثلا من گوش شنوا نداشتم؟ خب هستن نمونه های خدا قرار داده که شما ها اقلا بفهمید چه می شد؟ اینها همه هستن. با خدا بشین کم کم میبینی یک لذتی بردی. به خدا قسم اونهایی که لذت نتوانن از این مناجات ها و تفکر ها و تعقل ها ببرن، یه خورده باید رویشون معالجه کنن، جدی که یا مرده یا نزدیک بیمی محتزم، ذائقه دیگه نداره، نمیتونه بچشه. یعنی نیم ساعتی که اینجوری هی گفتید و گفتید و گفتید، اشکتون کم کم جاری میشه، توجهتون به خدا زیاد میشه، میبینید نمیتونید دست بکشید. یک ساعتتون میشه دو ساعت، دو ساعتتون میشه یک روز، یک روزتون میشه یک شبانه روز. دائما دیگه بیاد خدا هستید، دیگه اونجا نشستن هم نمیخواد. اینو بهتون بگم، نگید ما از کار میفتیم. یک کسی برای من گفته بود که فلانی پای صحبتاش نشینید، چون انسان رو از دنیا خارج میکنه و از مادیات و اینها بیرون میکنه. گفتم اگر باشه باید خود منو بیشتر از همه، با من بیشتر این معامله رو بکنه. نه، کم کم جایی میرسید، با خدا دارید حرف میزنید، یاد خدا هستید، مهمترین کارهای فکری رو میکنید، چون هم خدا کمکتون میکنه هم فکرتون. دلیل شمایی قرآنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که بیع و شرا و خلاصه از بیع و شرا شروع کرده تا برید به اختراعات و اکتشافات، از یاد خدا که بازشون نمیداره هیچ، بلکه خدا هم بهشون کمک میکنه. میگن ایاک نستعین، خدایا ما از تو کمک میخواهیم. خدا هم کمکشون میکنه. درباره بو علی سینا دارد که هر وقت مسئله مشکل میشد براش، به صریح قرآن که وستعینو به صبر و صلاح، میرفت دو رکعت نماز تو مسجد میخوند. دیگه وقتی که کارش به بنبست میرسید، میگفت خدای این مسئله رو برای من حل کن. و درباره ائمه اطهار که فوق‌العاده دائما خوشا آنان که دائم در نمازند، الذین هم فی صلاتهم دائمون، همیشه به فکر خدا هستند، همیشه به یاد خدا هستند. و اینی هم که درباره بو علی گفتم، بو علی توی فلاسفه یه مقداری کنار صراط مستقیم داره حرکت میکنه، و الا من اسم این شخصیت ها رو با داشتن ائمه اطهار و علمای بزرگ نمیبردم. خدایا روز جمعه است، این دلها من میدونم همه متوجه خلیفه تو، جانشین تو، امام تو در روی زمین هستند. خیلی سخت است که انسان در این ربع مسکونی کره زمین با امامش باشه و به یاد او نباشه. عزیز علی ان ار الخلق ولا تو یا بقیت الله، گرفتاری های دنیاییمون نمیگذاره ما زیاد درباره خدا و تو و دینمون فکر کنیم. این دوستان روز جمعه، روزی که متعلق به توست، استراحتشون رو گذاشتن، آمدن در این مجلس یادی از تو بکنن. یا بقیت الله، اگر از نظر بدنی با من مصلحت نیست در ارتباط باشی، از نظر روحی با ما در ارتباط باش. ان شاء الله بیاید دنیا رو پر از عدل و داد کند، نگذارد دشمنان با ائمه اطهار بهترین خلق خدا این گونه رفتار کنند که اون شخص راوی گفت بالین امام صادق علیه السلام رفتم دیدم اونقدر اثر سم در بدن مقدسش فعالیت کرده که از تمام بدن اون حضرت استخوان‌های بیشتر باقی نمونده. روز دوشنبه روز شهادت امام صادق است. وقتی که از دار دنیا رفت سار المدینه زجتم واحده، شهر مدینه همه گریه کردن، از دوری امام صادق همه ناراحت شدند. اما در روز عاشورا وقتی که ابی عبدالله الحسین در میان گردی قتلگاه افتاده، همه شادی می کردند، همه دست می زدند، جز یک عده از زن و بچه که از خیمه ها بیرون ریختند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا قاضی الحاجات، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، چشم هممون به جمالش روشن بفرما، گرفتاری های دنیایمون برطرف بفرما، آخرتمون را اصلاح بفرما، زیر سایه امام زمان حوائجمون برآورده بفرما، پروردگارا دعاهامون مستجاب بفرما، امروز و روز ظهور امام زمانمون قرار بده، گذشتگانمون به آبروی امام زمان غریق رحمت بفرما، مریض های اسلام مریض منظور از سائل با صافیت بپوشان، امواتمون شهدامون غریق رحمت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما و عجل بفرما.